بسم الله الرحمن الرحیم.
تنبیه اول در مباحث ترتب این بود که در جایی که واجب موسع و مزیق است و در گوشه ای از وقت واجب موسع تزاحم پیدا شده، این مصداق بحث ترتب است یا نیازی به قاعده ترتب نیست؟ سیر بحث را ملاحظه کردید، مرحوم محقق ثانی می‌فرمودن که نه، اینجا ما احتیاجی به ترتب نداریم، بی ترتب هم مسئله حله، با همون بیانی که عرض کردیم. مرحوم ناینی یا اونطور که به ایشان نسبت داده شده، از دو طریق این سخن مرحوم محقق ثانی را مورد نقد قرار دادند. یکی از طریق همون نسبت میان اطلاق و تقیید و اینکه این نسبت ملک و عدم ملکه است و نتیجه اون ملک و عدم ملکه این می شود که اطلاق در اینجا درست نیست و فرمایش محقق مخدوش می شود. این جواب داده شد به جوابی که آقای خویی داشتن و یه جوابی هم که ما عرض کردیم. این طریقه اولا بود. طریقه ثانیه و دومین نقدی که مرحوم ناینی به مرحوم محقق ایراد کردند این بود که اشتراط قدرت را باید ببینیم عقلیست یا به اقتضاء من الخطابه. همونطور که ملاحظه کردید دیروز عرض کردیم که در بحث قدرت در تکلیف دو موضوع و مبحث مهم وجود داره. یک مبحث این است که قدرت شرط ذات تکلیف و فعلیت تکلیف است یا شرط فقط تنجزه. این مبحث بسیار مبحث مهمیه که قبلا بحث کردیم. گفتیم مشهور محققین میگن و فقها میگن قدرت شرط ذات تکلیف و فعلیت تکلیف، برخلاف علم که شرط تنجزه. و نظر دومم نظر کسانی مثل مرحوم امام و آقای خویی است که میگن نه، این فقط شرط تنجزه، در مقام خود ملاک و خود حکم دخالتی نداره. این مبحث رو قبلا گفتیم، ما البته همون نظر مشهور رو ترجیح. مبحث مهم دیگر در باب قدرت و تکلیف این است که علی فرض این که بگوییم قدرت شرط تکلیف است، همون نظر مشهور را بپذیریم، سؤالی دیگر وجود دارد و اون این که اشتراط قدرت به اقتضاء من الخطاب است، از خود دلیل میاد بیرون، یا به حکم من العقل است. اینجا هم گفتیم دو نظریه است که نظریه مرحوم ناینی همون به اقتضاء من الخطابه و نظریه کسان دیگری مثل محقق ثانی این است که به حکم من العقل. این تا اینجا دیروز عرض کرده بودیم. حالا و توضیح هم دادیم که این که میگیم به اقتضاء من الخطاب هست و از دل خود این دلیل لفظی و خطاب این شرطیت بیرون میاد یا این که به حکم من العقل، این معناش نیست که یا اینه یا اونه، بلکه معناش اینه که حکم عقل را همه قبول دارند. بحث اینه که علاوه بر اون خود دلیل هم به شکل لفظی دلالت می کند یا نه. نظر اول اینه که علاوه بر حکم عقل خود دلیلم این اقتضا را داره. نظر دوم اینه که فقط حکم عقله. منتها اینکه اینا رو مقابل هم قرار دادن، نکته شو دیروز عرض کردیم. نکته چی بود؟ این بود که اگر به اقتضاء من الخطاب باشه، عرض شود شرطیت قدرت مستند به اون می شود، چون او اسبق علله، نه به حکم عقل که امر دومی است. این به خاطر اون نکته قاعده فلسفی که استناد شی به اسبق علله. البته ما راجع به این استناد شی به اسبق علل از نظر فلسفی و چونها مطالبی داریم که اینجا الان خیلی ورود نمی کنیم، چون خیلی در این فرایند این بحث نقش مهمی نداره. اما این قاعده استناد شی به اسبق علل جای یک تفصیلی داره که در جای خودش، اینجا خیلی ربط مستقیم با بحث نداره، حاشیه رویه، خود دور میشه، ولذا فعلا من این را خیلی ورود نمی کنم. اگر جایی نقش داشت این بحث در یه بحث اصولی، اونجا عرض خواهم کرد. خب این تصویر بحث بود تا اینجا. حالا مرحوم ناینی و شاید غالب محققین، شاید یه اکثریتی میگوین نه به اقتضاء من الخطاب قدرت شرطه، این از خود دلیل میاد بیرون. ببینیم این دلیلشون چیه. این بحث با قطع نظر از اینکه حالا تا برسیم به مبحث خودمون و نقشش رو در این بحث بگیم، اصلش هم یه بحث مهم میاد دیگه. مرحوم ناینی برای نظر خودشون که نظریه اول است و قائلن به این که به اقتضاء من الخطاب قدرت و استطاعت شرط تکلیف است، مهمترین استدلالی که اقامه کرده اند این است که امر و نهی همون بعث و زجره. امر و نهی بعث و زجره. بعث و زجر هم در جایی است که امکان انبعاث و انزجار باشه. پس دلیل ایشون این است که از دو مقدمه صغرا و کبرا تشکیل شده که امر و نهی عبارتند از بعث و زجر. مقدمه دوم اینه که بعث و زجر جایی متصور و معقول است که امکان انبعاث و انزجار باشه، کسی بتونه از این خطاب متأثر بشه. پس امر و نهی در جایی است که امکان انبعاث و انزجار باشه، اون صغرا اون کبرا، اینم نتیجه. مطلبم واضحه، وقتی که مولا داره فرمان میده، این فرمان برای اینه که کسانی عرض شود که برانگیخته شوند، تحت تأثیر این فرمان قرار بگیرند، به سمت کاری بروند یا از کاری پرهیز بکنند. و این با جایی در نظر گرفته شود که این طرف دست و پای بسته نباشه، اختیاری داشته باشه، امکان عمل و اقدامی داشته باشه. و الا اگر امکان عمل عرفن، عقلن، عرفن یا شرعن نیست، این بحث و زجر حالت لغویت پیدا میکنه. پس اگر امکان انبعاث نباشه، بحث و زجر لغوه و امر و نهی هم لغوه و اونو نمیگیره. این فرمایش ایشون. و امکان انبعاث هم در واقع یعنی همون قدرت دیگه، قدرت و استطاعت و امکان عمله. این فرمایش ایشونه. مرحوم آقای خویی شاگرد ایشان این استدلال رو نپذیرفتند، بر اساس اینکه حقیقت امر و نهی را این نمی‌دانند. توضیح اشکال آقای خویی هم این است که اگر یادتون باشه در حقیقت امر و نهی، یعنی حقیقت هیئت امر و نهی، نه ماده، صیغه امر و نهی و حقیقت حکم، گفته شد که اختلاف نظر و آرایی وجود داره. رأی مشهور این است که هیئت امر و نهی همون بعث و زجره. بعث و زجر اعتباری این مفاد و مدلول امر و نهیه، که مرحوم ناینی هم استدلال خود را بر همین سنگ بنا گذاشت. یعنی مفروض گرفت که هیئت امر دال بر بعث و زجر اعتباری است. وقت ادامهش داد بحث و زجرم در جاییست که امکان انبعاث میشه. مرحوم آقای خویی تو این صغرا اشکال میکنن، میگن این یک نظر بود که امر دال بر بعث و زجر، بعث و زجر اعتباری در مقابل بعث و زجر تکوینی که اونجاست که دست طرف رو میگیره یا هلش میده. امر و نهی بعث و زجر تکوینی خارجی نیست، بلکه بعث و زجر در مقام اعتباره، یعنی فرمان میدهد. بعث و زجر ناشی از فرمان همون بعث و زجر اعتباری است. این بر این مبنا مبتنی. ولی آیه خویی میفرمان که ما این مبنا را قبول نداشتیم، ما اصلا حقیقت حکم رو میبینیم، این میدونیم جعل و شیئن علی ذمه المکلف، این حقیقت امر و نهی و حقیقت حکمه. حکم بعث و زجر و اینها نتیجه اونه، ولی حقیقت حکم این است که چیزی را بر ذمه او قرار میده. وقتی میگه که کتب علیکم الصیام، یعنی من این را در ذمه شما قرار دادم. لله علی الناس حج البیت، یعنی بر ذمه شماست که این کار را انجام بدی. این نظر دومه در برابر اون نظر مشهور. مشهور میگویند امر و نهی بعث و زجر اعتباری است. نظر آی خویی این است که امر و نهی و حقیقت تکلیف و حکم جعل و شیئن علی ذمه المکلفه، چیزی را بر ذمه دیگری قرار دادن حقیقت حکم تکلیفه. شما رو مبنای خودتون پای بعث و زجر را به میان کشیدید و نتیجه گرفتید باید امکانم امکان انبعاث باشه، و به این نتیجه رسیدید که جایی که امکان انبعاث نباشه بعث و زجر نیست. خب ما اشکال مبنایی است نه بنایی. ما هم در نقطه مقابل میایم میگیم که مسلک دوم قبول داریم. ما میگیم که حقیقت حکم و بعث و زجر چیه؟ جعل و شیئن علی ذمه المکلف. خب جعل و شیئن علی ذمه المکلف این درش دیگه استطاعت و قدرت نمیخواد، اینو بر ذمه او قرار داده. عرض شود که اگر توانست انجام میده، نتوانست معذوره، معذوره. و خود خطاب ازش بیرون نمیاد این مسئله، شبیه احکام وضعی میشه. در احکام وضعی اونجایی که قدرت نباشه اون حکم هست، اون تا حالا در عمل یه معذوریت هایی پیدا میشه. اونجایی هم که اضطرار پیدا بکنه یا برایش ضرر داشته باشه یک چیز نجس رو دست بزنه، اون نجاست اون هست، اون هم دستش نجس شده، اون تا حالا اون معذوره در این که چه نکنه، آثار رو بر اون مترتب نکنه. حالا فرمایش شما، حالا من نمیخوام بگم وارد نیست، ببینید اشکال رو بعد عرض میکنم، ولی به هر حال حقیقت این یه چیزی از قبیل احکام وضعیه میشه و در احکام وضعیه دیگه قدرت و اینها شرط نیست. قدرت هم نباشه باز این حکم هست، اون تا او معذوره. این بیان مرحوم آقای خویی است در نقد استادشون مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه اجمعین. این نقد ایشان می شود پاسخ داده شود به چیزی که به ذهن می رسید و دیدم که مرحوم شهید صدر هم در تغییراتشون نقد شده که ایشون هم این رو فرمودن. این تعبیری حالا من به بیان همون مرحوم شهید صدر عرض میکنم، در همین بحثی که ملاحظه بکنی در تغییراتی که آقای هاشمی شارودی نوشتن اونجا ملاحظه میکنی. ایشون میفرمان که اون بحثی که حقیقت امر و نهی چیه و تکلیف چیست، ایشون میگن بحث اعتباری است، شما میگید جعل و شیء علی ذمه المکلفه، این یه بحث در مقام اراده استعمالی و وضع لغوی است. بله این که از لحاظ لغوی این مفهوم این بحث و زجر است یا جعل و شیء علی ذمه المکلفه، این جای بحث داره و خب هر کسی رو مبنای خودش عمل میکنه. اما اون بحث با اون چه که ما میگوییم تفاوت داره. ما میگوییم حتی شمایی که قائلید که مستعمل و فی و موضوع له، موضوع له و مستعمل و فی در مقام اراده استعمالی جعل و شیئن علا ذمت المکلفه، حتی شما هم واقع مسئله در مقام اراده جدیه اون بحث و زجر رو نمیتونید بگید نیست. بالاخره همین جعل و شیئن علا ذمت المکلف برای چیه؟ برای اینکه این مکلف غلغلکش بشه، یه جوری تحت تاثیر قرار بگیره، برانگیخته بشه، بلند شه بره دنبال کار. اینه که بحث لفظی و موضوع له این اختلافه. ایشون میگه بحث و زجر اعتباری، شما میگه جعل و شیئن علا ذمت المکلف. این دو نظره، این تفاوت داره که الفاظ اقم الصلاة سله نمیدونم لا تشرب الخمر، این صيغه امر و نهی برای چی وضع شده، این وضع برای چیه، استعمال در چیه، این اختلافه و دو نظره. ما بلا کار به اون نظر مبنایی نداریم کدام حق و کدام باطل. اما حتی شمایی هم که قائلید به این که جعل و شیئن علی ذمه المکلف، بگیم جعل و شیئن علی ذمه المکلف برای چیه؟ برای اینکه کسی از این متاثر بشه، یه حرکتی پیدا بشه، کاری بکنه، برای اینه. و در اراده واقعی جدی ثبوتی نمیشه فرض بگیریم که بحث و زجر اعتباری وجود نداشته باشه. این دو مقام را باید توجه کرد که همیشه یک نوع نیستن. یک مقام، مقام اراده استعمالی داریم، وضع و اراده استعمالی داریم، یک مقام اراده جدی و ثبوتی داریم. این بحث ها در مورد این لایه روئین سطح مسئله است که این صیغه امر و نهی برای چی وضع شده، در چی آدم به کار میبره، این درسته. اما تو عمق قصه که بریم، اونی هم که بحث و زجر نمیگه به عنوان موضوع له نمیپذیره، میگیم آیا میشه اصلا این جعل و شیئن علی ذمه المکلف این رو بدون بحث و زجر باشه؟ نه، حتما برای بحث و زجریه. و میدانیم که این با جعل و ذمه جعل و شیئن علی ذمه المکلف در از قبیل اون چه که در احکام وضعی است متفاوته. نه، این جعل و شیئن علی ذمه المکلف هدفش اینه که این طرف رو برانگیزاند. همین کافیست برای اینکه یک مدلول التزامی اینجا پیدا بشه. حالا این تعبیری است که من عرض میکنم، یعنی بالملازمه این جعل و شیئن علی ذمه المکلف میگه چی؟ میگه بحث و زجر میکنه. ولذا این سخن، سخن مرحوم شهید صدره که به نظرم درست میاد و اشکال رو وارد میدونیم. حتی اگر جعل و شیئن علی ذمه المکلف هم مدلول امر و صیغه امر و نهی بدانیم، باز هسته واقعی بحث و زجری در اینجا وجود داره، اونو نمیشه کندش و دور انداخت، اون وجود داره. و یعنی در واقع برمیگرده به اون دیگه، یعنی در واقع میگه باید بحث و زجر باشه. بنابراین این بحث شکلی، این که مرحوم آقای خویی آمدن اون بحث وضع صیغه را و مستعمل و فی صیغه را اون باشه یا این باشه، این را مبنا قرار دادن، بعدم میگن شما اون را میگید ما اینو میگیم، جوابش اینه که مرحوم ناینی احتمالا اینو نمیخواسته بگه که این مبتنیست بر اون نظر ما که میگیم هیئت امر و نهی برای بحث و زجر جعل شده و وضع شده. نه، حتی اونم را نگویید، باز حقیقت حکم در عالم ثبوت، در عالم ثبوت مستلزمه، حالا این اونم نباشه مستلزمه یه بحث و زجره. حالا بگید بحث و زجر مدلول مطابقیه یا استلزامیه، فرق نمی کنه، بالاخره توی واقعیت این همراه با بحث و زجره. و بحث و زجر بدون یعنی امر و نهی بدون بحث و زجر تحققی نداره. بله، یه وقتی هست که شما اصلا میگید که عرض شود که اصلا قدرت شرط تکلیف نیست، اصلا این ادله اونو افاده نمیکنه، فقط مال مقام تنجزه، اون یه بحث دیگه ایست که تو اون مبحث اول قبلا صحبت کردیم. بعد از فرض از این که نه، خود حکم یه شکلی از عرض شود قدرت درش مأخوذه، اون وقت این دوتا مبنا در اینجا فرقی نمیکنه. این جوابیه که میشه به آقای خویی داد و به نظرم هم جواب درستیه و نتیجه اینجا این میگیریم که بعید نیست که ما بگوییم که بس شرطیت قدرت به اقتضاء من الخطابه. چرا؟ با اینکه اصلا خطاب، این هویت خطاب امری و نهی برای بحث و زجره و این با یه امکان انبعاثی باشه، یا که اصلا امکان انبعاث نیست، بازم بگیم این بشه از قبیل احکام وضعیه، اونجا حکم هست و اینا، این نمیشه. این اصلا از خود اقتضاء من الخطاب به دست میاد. این فرمایش مرحوم نائینی است. خب حالا ما این بحث مقدماتی مسئله را حل کردیم، یعنی بعید نمیدونیم که همین فرمایش مرحوم نائینی درست باشه. همانطور که در بحث اول قدرت عرض کردیم، قدرت شرط تنجز نیست بلکه شرط خود حکمه. در این مبحث دوم هم میایم جلوتر، میگیم شرطیت هم از دل خطاب میاد بیرون، نه اینکه عقل به شکل منفصل بیاد این شرطیت رو بیاره، اونم هست، حکم عقلم هست، ولی قبل از اون از دل خطاب و درون مدلول خطابی شرطیت قدرت قابل استفاده است. و عرف هم مثلا این خطابات رو منصرف به جایی میدونه که امکان انبعاثی باشه. این مطلب مقدماتی در راه دوم. خب برگردیم به خود اون طریقه دوم که مرحوم نائینی نقد میکردن محقق ثانی را. مرحوم محقق ثانی میگفتن در اینجا که واجب موسع و مزیق در تزاحم قرار گرفته در گوشه ای از وقت، ما نیاز به ترتب نداریم، با همون بیانی که قبلا گفتیم. مرحوم نائینی در این نقد دوم و طریقه دوم میگن اگر قدرت به اقتضاء من الخطاب شد، اگر قدرت به اقتضاء من الخطاب شد، این دلیل اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، اون 5 دقیقه ای که نماز با غرق شدن این شخص در تزاحم قرار گرفته، اون رو نمیگیره، چون مقدور نیست، مقدور نیست، اون رو نمیگیره. و وقتی که اون رو نگرفت، اگر اون رو بدون نیاز به ترتب بخواید حل بکنید امکان نداره، برای اینکه اون اصلا امر نداره. امر مطلق این اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل که به جامع تعلق گرفته، این جامع غیر از اون فرد اخیره، اون فرد اخیر نمیتواند در این عرض شود که مدلول خطاب ورود پیدا بکنه. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، خود اقم، خود این خطاب مشروط به قدرته، ولذا هر فردی که در اون قدرت نباشه از شمول این خطاب بیرونه. وقتی از شمول خطاب بیرون بود، این فردم از شمول خطاب بیرونه. اگر حالا اومد اسیان کرد نجات غریق را و نماز خون، این چون امر اونجوری داره، امر مولوی اونجوری داره که انقض، این یعنی مقدور نیست، پس از خطاب بیرونه. محقق اصفهانی میفرمود که این اشتراط قدرت رو ما از عقل میفهمیم، ولی خطاب شمول داره، تا عقل جدا اینو حرف رو میزنه. مرحوم نائینی میفرماد نه، به اقتضاء من الخطابه و خطاب اینو نمیگیره، پس اینجا اگر اسیان بکنه امری چیزی وجود نداره، امر به جامعه ما نداریم، جامعه انطباق قهری هم بر این نداره، بر اینکه خود خطاب اصلا نمیگیره اون امر غیر مقدور را. و به این ترتیب مرحوم ناینی میفرمان که اینجا ما نیاز به ترتب داریم. همه رو برید رو انحلال ها، تا کلی نگیرید، خطابات قانونی ها نگیرید ها، انحلال برای شما این امر اقیم الصلات یه امر خاص رو ما دارید و در متن واقع معلومتون لحظه آخر شما در برابر یک حادثه غرقی قرار گرفتید که امر منجز اینه که باید اون رو نجات بدید. خب از اول در لوح واقع این امر اون رو نمیگیره، نمیتونه بگیره، چون در درون خود این امر متوجه شما امکان انبعاث شرطه و نسبت به اون آخری امکان انبعاث نیست، چون امر اومده که باید اینو غریق و نجات بدیم. بله همینطوره. این فرمایششونه. ممکنه کسی به ذهنش بیاد که اشکالی به ذهنش بیاد که اینجا قدرت عقلی و شرعی ممکنه متفاوت باشه، چون قطعه آخر که غیر مقدور عقلی نیست، غیر مقدور شرعی است، چون شارع گفته این کارو بکن، عرض شود که خب نمیتونه دیگه، قدرت به این نداره، مستظر هستید دیگه که قدرت ما در مقابل قدرت عدم قدرت، عدم قدرت سه نوعه، یه عدم قدرت عقلی است، مثل که بگه اجتماعی نقیزه این رو انجام بده، خب اجتماعی نقیزه این رو اصلا نمیتونه انجام بده، عدم قدرت عقلی است. یه عدم قدرت در حقیقت وقوعی است که در مقام واقع نمیتونه این محقق بشه که غالبا عرفیه، و یکی هم عدم قدرت شرعی است، یعنی یه چیزی که او میتواند انجام بده هم عقلن هم عرفن، هم امکان ذاتی داره هم امکان وقوعی داره، اما شارع دست او را بسته، میگه این کار را نکن، این قدرت نداره. ولذا همین بیانم، من یک حاشیه برم، وقتی که اوامری میاد شما را دستور میده به یک کاری، بعضی از مصداقای اون کار همراه اگر از طریق محرم و گناه بخواد انجام بشه، میگیم نه اون نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون دیگه مقدور شرعی نیست. گفته که عرض شود که دیگری را اطعام بکن، اما اطعام یه نوعش از حلاله، یه نوع اینه که بره بدزده او را اطعام بکنه. میگه این امر اطعام اون فرد اطعام از طریق دزدی را نمیگیره. چرا؟ برای اینکه اون اصلا مقدور نیست، تا مقدور شرعی نیست، چون شارع اجازه نداده. پس قدرت، قدرت عقلی داریم و یا عرفی، قدرت شرعی داریم. اینجا هم قدرت شرعی نیست. ممکنه کسی بگوید که عرض شود که این بحث هایی که شما گفتی در قدرت عقلی و عرفی است، اما قدرت شرعی نه، میتواند امر اون رو بگیره. این هم یه اشکالی است، توهمی است که ممکنه به ذهن کسی بیاد. شاید کسی هم یه بار سوالی هم کرد، جواب این اینه که نه، فرقی نمیکنه. خطاب که میگه بعث و زجر، میگه او انصراف اونجایی داره که امکان انبعاث و انزجار باشه. این امکان انبعاث و انزجار نبودن، عقل بگه نیست، یا امکان عقلی یا وقوعی نداشته باشه، یا خود شرع بگه نیست، فرقی نمیکنه. خطاب هیچ کدومشو نمیگیره. ولی این تفاوت این دوتا هم امر قابل قبولی نیست. از این جهت است که مرحوم ناینی اینجا اینو میفرمان، و تا اینجا ما فرمایش مرحوم ناینی را قبول داریم، یعنی میگیم که قدرت اولا شرط فعلیت و خود حکم است، ثانیاً قدرت، شرطیت قدرت از خود خطاب میاد بیرون، و ثالثا میگیم قدرت اهم از عقلی و شرعیه. اگر این سه تا مقدمه رو کسی بپذیره، بگه قدرت شرط حکمه و فعلیته. یک. دو، قدرت شرطیت قدرت از مدلول لفظی و خود خطاب استخراج میشه. و سوم اینکه بگه این قدرت شرعی هم مثل قدرت عقلی است، شرطی است که از خود خطاب استفاده میشه. اگر این سه مقدمه رو شما بپذیرید، این اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل به طبع خود نمیتواند اون قطعه مزاحمه با چیا بگیره. به طبع خود نمیتونه اونو بگیره. بله، اگر نمیتونه بگیره، ما از طریق ترتب یا خطابات قانونیه، اون یه بحث دیگه ایست. خطابات قانونیه کسی قائل باشه که معلومه، و اگرم اون رو قائل نشه اون وقت نیاز به ترتب داره. ولی تا اینجا ما میگیم ما در همونطور که در دو واجب مزیق نیاز به ترتب داشتیم، دو مزیق متزاحم نیاز به ترتب داشتیم، موسع و مزیق در اون محدوده مزیق که این دوتا تزاحم پیدا کردن، اونجا هم ما نیاز به ترتب داریم. اگر بخوایم چی؟ اون بر فرض اسیان اهم و انجام مهم بگیم کار مهم مقبوله، این نیاز به ترتب داریم. بی ترتب از این طریق درست نمیشه، همونطور که از طریق خطابات قانونی هم اون مبناش رو قبول نکردیم. این حاصل این بحثه. این رو البته حالا یه نکته یا دو نکته ریز دیگه داره که بعد عرض میکنم. ما در این تنبیهات هم اینجا این یک تنبیه بود، سه چهار تنبیه دیگه هست که اگر تغییرات آقای صدر یا آقای وحید اینا نگاه بکنید، یکی در بحث تدریجیات که اونا در آینده باید بحث بکنیم، یکی در جهر و اخفات از مصادیق این بحثه که انشاءالله ملاحظه میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.